نوار شماره 488 کی، قسمت 11، کتاب جنگ و صلح جلد دوم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری.
ناگهان شاهزاده آنری با اراده و تصمیم قوی به خود گفت: نه، زندگی در 31 سالگی به پایان نمی رسد. تنها کافی نیست که فقط من از آن چی در وجودم سرشته شده خبر داشته باشم، باید همه کس از آن اطلاع پیدا کند، هم پیر، همین دختر که میخواست به آسمان پرواز کند، همه باید مرا بشناسند. زندگانی من نباید تنها برای من باشد، زندگانی ایشان نیز نباید از زندگانی من مجزا و مستقل باشد، زندگانی من باید در زندگانی تمام ایشان منعکس شود و آنان همه باید در زندگانی من سهیم باشند. شاهزاده آندره پس از مراجعت از سفر خود تصمیم گرفت در فصل پاییز به پترزبورگ برود و پیش خود دلایل منطقی برای این تصمیم می تراشید. یک رشته دلایل عقلانی و منطقی برای رفتن به پترزبورگ و حتی ورود مجدد به خدمت نظام در هر دقیقه حاضر آماده در اختیار خود داشت. در این موقع نمی توانست دریابد که چگونه زمانی در لزوم شرکت در زندگی با کوشش و فعالیت تردید داشته است، همچنان که یک ماه پیش نمی فهمید که چگونه ممکن است فکر خروج از ده در خاطرش خطور کند. این نکته برای او مسلم بود که تمام تجارب زندگیش اگر در عمل مورد استفاده قرار نگیرد و دوباره در جریان زندگانی فعالیت نکند به هدر خواهد رفت و بیهوده و بیمعنی خواهد شد. به علاوه نمی توانست دریابد که چگونه سابقا بر پایه چنین دلایل سست و ضعیف در نظرش بدیهی و مسلم بود که چنانچه اینک پس از تجارب آموخته از زندگی باز معتقد باشد که می تواند خوشبخت باشد و از نعمت عشق بهره مند گردد و ممکن است وجودش مفید واقع شود، خود را خار و خفیف خواهد ساخت. اینک عقل و منطق راه دیگری را به وی نشان می داد. شاهزاده آندره پس از این مسافرت در ده دلتنگ می شد، به اشتغالات سابق دیگر علاقه نداشت و اغلب اوقات هنگامی که تنها در دفتر کارش نشسته بود از جا بر می خواست به طرف آینه می رفت و مدتی به چهره خود می نگریست و باز بر می گشت و به تصویر لیزای متوفا نگاه می کرد. با تره گیسوی گره زده به سبک یونانی مهربان و شادمان از میان قاب طلایی او را می نگریست. ولی لیزا دیگر کلمات وحشتناک سابق را به شوهرش نمی گفت، بلکه ساده ولی با خورسندی کنجکاوانه چشم در چشم شوهر می انداخت. در این حال شاهزاده آندره دست ها را به پشت زده گاهی عبوس و زمانی متبسم در اتاق راه می رفت و در اطراف افکار غیر منطقی خیش که در قالب کلمات ریخته نمی شد، یعنی افکاری که چون جنایتی پنهان می نمود و با پیر، با کسب افتخار، با دختر کنار پنجره، با درخت بلود، با زیبایی زنانه و عشق ارتباط داشت و تمام زندگانی او را تغییر داده بود می اندیشید. در این دقایق اگر کسی به اتاق او وارد می شد، آندره را بسیار خشک و جدی و مصمم و مخصوصاً به صورت زننده منطقی می پنداشت. گاهی شاهزاده خانم ماریا هنگام ورود به اتاق آندره می گفت: عزیزم، نیکولاشکا امروز نباید به گردش برود، زیرا هوا بسیار سرد است. در این اوقات شاهزاده آندره با آهنگی خوش به خواهرش جواب می داد: اگر هوا گرم بود یک تا پیراهن به گردش می رفت، اما چون هوا سرد است باید لباس‌های گرمی که مخصوصاً برای جلوگیری از سرما دوخته شده به او پوشان. در هوای سرد باید لباس گرم به وی پوشانید، نه اینکه کودکی را که به هوا احتیاج دارد در خانه نگاه داشت. شاهزاده آندری هنگام اظهار این سخنان مخصوصاً سعی داشت اصول منطق و استدلال را کاملاً رعایت کند. گویی کسی را به واسطه فعل و انفعالات درونی غیر منطقی و پنهانی خیش مجازات می کند. ولی شاهزاده خانم ماریا در این مواقع همیشه می پنداشت که کار فکری بسیار مردان را سرد و خشک بار می آورد. شاهزاده آندره در اوت سال 1890 وارد پترزبورگ شد. در آن زمان اسپرانسکی جوان در اوج شهرت و افتخار خود به سر می برد و برنامه اصلاحات وی با کوشش فوق‌العاده اجرا می شد. در همان ماه اوت امپراتور از کالسکه بیرون افتاد و پایش آسیب دید و 3 هفته در پترهوف توقف نمود و هر روز فقط با اسپرانسکی ملاقات می کرد. در این موقع تنها 2 فرمان مشهور در باب حذف القاب و عناوین، حذف القاب و عناوین درباری و آزمایش‌های لازم جهت احراز مقام‌های مشاور قضایی و مشاور دولت، یعنی فرمان‌هایی که جامعه را تا آن اندازه مضطرب و متشنج ساخت، در حال تکوین و آمادگی نبود. بلکه علاوه بر این اصلاحات یک نظامنامه کامل دولتی نیز مورد بحث و مذاکره قرار می گرفت که بر طبق آن بایستی تشکیلات قضایی و اداری و مالی روسیه از شورای دولتی تا دادگاه‌های عمومی تغییر کند. در این اوقات آن تخیلات و عقاید لیبرال و مبهم تحقق می‌یافت و به صورت عمل در می آمد که امپراتور الکساندر با آن بر تخت سلطنت نشست و کوشش می کرد تا آن تخیلات و نظریات را با کمک و مساعدت همکارانی نظیر چادرتوریشسکی، نوولستیلوس، گاچایوبی و استراوگوف که مزاح کنان ایشان را کمیته نجات ملی می نامید عملی سازد. در آن موقع اسپرانسکی امور کشور و آراکیچیف امور لشکری را قبضه کرده بودند. شاهزاده آندره پس از ورود خود به زودی به عنوان حاجب به دربار می رفت. امپراتور 2 بار با او مصادف شد اما وی را مورد لطف قرار نداد و کلمه‌ای با او سخن نگفت. شاهزاده آندره میپنداشت که قیافه اش در نظر تزار جالب نیست و امپراتور از چهره و شاید سراپای وی خوشش نمیآید. مخصوصا نگاه سرد و بیزار امپراتور را به خود بیش از پیش معید این حدس و گمان میپنداشت. ولی درباریان بی اعتنایی تزار را به شاهزاده آندره چنین توجیه میکردند که چون شاهزاده آندره از سال 1805 از خدمت کناره گیری کرده امپراتور از او رضایت ندارد. شاهزاده آندره با خود می اندیشید من خود می دانم که انسان قدرت ندارد بر امیال خود و بر آنچه از آنها نفرت دارد نظارت کند و به این جهت باید از این اندیشه گذشت که یادداشت‌های مربوط به نظامنامه ارتشی را به شخصه به امپراتور ارائه دهم. اما آفتاب همیشه زیر ابر نخواهد ماند. شاهزاده آندره درباره یادداشت‌های خود با فلد رو مارشال پیری که دوست پدرش بود گفتگو کرد. آن فلد رو مارشال ساعتی را برای ملاقات تعیین نمود. با مهربانی او را پذیرفت و وعده داد تا این موضوع را به عرض امپراتور برساند. پس از چند روز به شاهزاده آندره اطلاع داده شد که باید به ملاقات کند آراکیچیف وزیر جنگ بروند. ساعت 9 صبح روز موعود شاهزاده آندره در اتاق انتظار کند آراکیچیف حاضر شد. هنگامی که شاهزاده آندره در میان عده بسیاری از مردم که کم و بیش دارای اهمیت بودند در اتاق انتظار کند آراکیچیف انتظار می‌کشید، با خود می‌اندیشید او وزیر خارجه و مورد اعتماد امپراتور است. هیچ کس نباید به خصوصیات اخلاقی او توجه داشته باشد. مأموریت مطالعه یادداشت‌های من به وی محول شده و بنابراین تنها اوست که می‌تواند درباره رد و قبول آن تصمیم بگیرد. شاهزاده آندره در دوران خدمت خود که قسمت اعظم آن را با عنوان آجودانی گذرانده بود، اتاق انتظار رجال مهم را بسیار دیده و به خواص مختلف این اتاقهای پذیرایی کاملا آشنایی داشت. اما اتاق انتظار کند آراکیچیف کیفیت مخصوصی داشت. سیمای اشخاص عادی که در اتاق انتظار نوبت ملاقات نشسته بودند، شرمندگی و اطاعت ایشان را فاش می‌ساخت. بر چهره عالی رتبگان آثار اضطراب عمومی خوانده می‌شد. هرچند اضطراب در زیر نقاب آرامش و تمسخر خود و وضع خیش و آنچه در انتظارش بودند پنهان بود. عده‌ای اندیشناک بالا و پایین می‌رفتند و دیگران نیز با هم نجوا می کردند و می خندیدند. شاهزاده آندره لقب سیل آندریچ و عبارت عموجان خواهد آمد را که با کند آراکیچیف ارتباط داشت می شنید. ژنرالی که به نظر می رسید یکی از رجال مهم است و ظاهراً از این انتظار طولانی رنجید خاطر شده بود، پاها را روی هم انداخته نشسته بود و لبخندی تحقیرآمیز بر لب داشت. ولی وقتی که در باز شد، فوراً آثار ترس و وحشت در تمام قیافه ها پدیدار می گشت. شاهزاده آندره از آجودان نگهبان خواهش کرد که برای بار دوم حضور وی را به اطلاع وزیر جنگ برساند. اما آجودان با تمسخر به وی نگریست و گفت که نوبت او هم خواهد رسید. پس از آن که چند نفر به راهنمایی آجودان به دفتر کار وزیر رفتند و مراجعت کردند، افسری که قیافی در هم شکسته و وحشت زده اش شاهزاده آندره را مبهوت می‌ساخت، از آن در وحشتناک وارد شد. ملاقات این افسر مدتی به طول انجامید. ناگهان از پشت در قرش صدای نامطبوعی برخاست و آن افسر رنگ باخته با لبهای لرزان از آنجا بیرون آمد و در حالی که به سرش چنگ انداخته بود از میان اتاق انتظار گذشت. متعاقب وی شاهزاده آندره به جانب در ورود اتاق وزیر هدایت شد و آجودان نگهبان آهسته به گوشش گفت طرف راست نزدیک پنجره. شاهزاده آندره به دفتر ساده و دلچسبی وارد شد. پشت میز مردی دید 40 ساله که بالاتنه بلند و سر طویل و موی کوتاه داشت. چینهای درشتی پیشانیش را شیار کرده، ابروانش گره شده، بینی سرخش آویخته بود و چشم سبز مایل به خاکستریش برق می زد. آراکیچیف سر را به جانب تازه وارد برگردانده بیان که به وی بنگرد پرسید تقاضای شما چیست؟ شاهزاده آندره آهسته گفت حضرت اشرف، من هیچ تقاضایی ندارم. چشمهای آراکیچیف به جانب او برگشت و گفت شاهزاده بالکونسکی بنشینید. من هیچ تقاضایی ندارم. اعلی حضرت امپراتور لطف کردند و یادداشت‌هایی را که به حضورشان تقدیم نموده بودند برای حضرت اشرف فرستادند. آراکیچیف که تنها چند کلمه اول را با مهربانی گفت، دوباره بیان که به او نگاه کند، آرام آرام لحن تحقیرآمیز و قرقرمآب خود را اختیار کرد و حرف شاهزاده آندره را بریده گفت: عزیزم گوش کنید، من یادداشت‌های شما را مطالعه کردم. شما قوانین جدیدی را برای قشون پیشنهاد کرده اید. قانون بسیار است، اما هیچ کس نیست که همان قوانین قدیم را هم اجرا کند. امروز دیگر همه قانون می نویسند. نوشتن از عمل کردن آسان تر است. شاهزاده آندره مؤدبانه گفت: من به امر اعلی حضرت امپراتور آمدم تا از تصمیم حضرت اشرف راجب یادداشت‌های تقدیم شده اطلاع حاصل نمایم. آراکیچی از پشت میز برخاسته کاغذی را از روی میز تحریر برداشت و گفت: من راجب یادداشت‌های شما شرحی نوشتم و آن را به کمیته فرستادم. من موافق نیستم. این شرحی است که من در زیر آن نوشتم. و با این سخن کاغذی را به دست شاهزاده آندره داد. روی کاغذ با مداد بدون رعایت قواعد نگارش و بدون نقطه گذاری و پر از غلط‌های املایی چنین نوشته بود: به طور سطحی گردآوری شده از نظامنامه ارتش فرانسه اقتباس شده، اصولاً تغییر نظامنامه کنونی قشون ضرورت ندارد. شاهزاده آندره پرسید: یادداشت‌ها به کدام کمیته احاله شده است؟ به کمیته تدوین نظامنامه ارتش. به علاوه من حضرت والا را به عنوان عضویت آن کمیته پیشنهاد کردم، اما فقط بدون دریافت حقوق. پس شاهزاده آندره تبسم کرده گفت: من حقوق نمی‌خواهم. آراکیچیف تکرار کرد: عضو بدون حقوق خوش آمدید. پس به شاهزاده تعظیم کرده فریاد کشید: آهای، یکی دیگر را صدا کن، نفر بعدی کیست؟ شاهزاده آندره در حالی که هر لحظه در انتظار وصول خبر انتصاب خود به عضویت کمیته بود، آشنایی های سابق را مخصوصاً با صاحبان قدرت که می توانستم برای او مفید باشند تجدید می کرد. اینک شاهزاده آندره در پترزبورگ همان حالتی را که در آستانه نبرد اوسترلیتس بر وی چیره شده بود داشت، یعنی کنجکاوی و بیقراری فرسوده‌اش ساخته بود و بی اختیار او را به سوی محیط عالی تری می کشید که در آنجا درباره سرنوشت آینده میلیون ها نفر تصمیماتی اتخاذ می شد. از خشم و کینتوزی پیران، از کنجکاوی محافل بی اطلاع، از کتمان و خودداری محافل مطلع و آگاه، از شتاب و نگرانی همگان، از عده بیشمار کمیته ها و کمیسیون ها که هر روز از تشکیل چند تای آنها مستحضر می شد، دریافته بود که اینک یعنی در سال 1809 در اینجا یعنی در پترزبورگ نبرد سیاسی عظیمی در شرف تکوین است که فرمانده کل آن مردی اسرارآمیز است که او را نمی شناخت، ولی حدس می زد که آن شخص مردی با نبوغ اسپرانسکی باشد. به علاوه این نهضت اصلاح طلبانه که به طور مبهم از آن اطلاع داشت و اسپرانسکی که نیروی محرک اصلی آن به شمار می رفت، رفته رفته چنان توجه و علاقه او را جلب کرد که موضوع نظامنامه قشون به زودی در اندیشه او جای اصلی خود را از دست داد. شاهزاده آنره برای پذیرفته شدن در عالی ترین محافل گوناگون آن زمان در پترزبورگ مساعدترین موقعیت را داشت. حزب اصلاح طلبان اولا به واسطه خردمندی و معلومات وسیع وی، ثانیاً به جهت اعطای آزادی به روستاییان برده خیش که در نتیجه آن عمل شهرت آزادی خواهی را کسب کرده بود، با شادمانی و گرمی او را میپذیرفت و به جانب خیش میکشید. دسته پیران ناراضی نیز به عنوان پسر شاهزاده بالکونسکی پیر او را خوش آمد میگفتند و و می کوشیدم تا موافقت او را برای انتقاد از اصلاحات جلب نمایند. اجتماع زنان طبقه اشراف هم به این جهت از او پذیرایی می کرد که جفت ثروتمند و عالی مقامی بود و تقریبا شخصیت جدیدی به شمار می رفت که حاله ماجرای سلحشورانه فرار از مرگ و فقدان غم‌انگیز همسر جوانش او را احاطه می کرد. به علاوه تمام کسانی که پیش از این او را می شناختند معتقد شده بودند که وی در این 5 سال تغییرات بسیار کرده و خلقیاتش بهبود یافته و ملایمتر و مردتر شده است و دیگر آن تظاهر و غرور و تمسخر سابق در وی دیده نمی شود، بلکه آن آرامشی را که با گذشت عمر به دست می آید به دست آورده است. همه از او سخن می گفتند، به وی ابراز علاقه می کردند و آرزوی دیدارش را داشتند. شاهزاده آندری روزی بعد از ملاقات با کند آرکچیف به شب نشینی خانی کند کاچویی رفت و جریان ملاقات خود را با سیلا آندریچ برای کند نقل کرد. کاچویی با همان لحن تمسخر که شاهزاده آندری در اتاق انتظار وزیر جنگ شنیده بود، آرکچیف را سیلا آندریچ نامیده گفت: عزیزم، حتی در این کار هم شما به میخائیل میخائیلیچ احتیاج دارید. او در همه کارها دست دارد. من به او خواهم گفت. او وعده کرده است که امشب اینجا بیاید. شاهزاده آندره پرسید: اما تدوین نظامنامه قشون به اسپرانسکی چه ارتباط دارد؟ کاچویی که گویی از سادگی بالکونسکی تعجب کرده است، تبسم کنان سر را حرکت داده گفت: چند روز پیش با او راجع به شما گفتگو می کردم. در این میان پیرمردی که به نظر می رسید از عهد کاترین است، با تحقیر رو به بالکونسکی آورده گفت: پس آن شاهزاده شما هستید که موژیک های خود را آزاد کرده اید. بالکونسکی برای آن که بیهوده پیرمرد را به خشم نیاورد و عمل خود را در مقابل او کوچک و بی‌ارزش جلوه دهد، جواب داد: ملک من کوچک بود، هیچ عوائد نداشت. پیرمرد به کاچویی نگریسته گفت: می ترسی تأخیر کنی؟ پس به سخن خود افسود: من فقط یک مطلب را نمی فهمم. اگر به ایشان آزادی داده شود، چه کسی زمین شما را شخم خواهد زد؟ وضع قانون سهل است، اما اجرای آن دشوار است، درست مثل زمان ما. کنت، من از شما می‌پرسم که وقتی بنا باشد همه امتحان بدهند، ریاست دادگاه با چه کسانی خواهد بود؟ کاچویی در حالی که پاها را روی هم انداخته به اطراف می‌نگریست جواب داد: تصور می‌کنم با کسانی که در امتحان قبول شوم. خب، مرد بسیار لایقی به نام پریانیچینوکوف در اداره من خدمت می‌کند که 60 سال دارد. مگر او می‌تواند امتحان بدهد؟ آری، این مسئله دشوار است، مخصوصا اگر محدودیت تعلیم و تربیت را در نظر بگیریم. اما کند کاچویی حرفش را تمام نکرد. از جا برخاست، دست شاهزاده آندره را گرفت، به استقبال مرد بلند قامت 40 ساله با موی بور تنگ و پیشانی گشوده و بلند و صورت کشیده و فوق‌العاده رنگ باخته رفت. تازه وارد فراک آبی به تن داشت، صلیبی به گردنش آویخته بود و ستاره‌ای بر طرف چپ سینه‌اش می‌درخشید. این مرد اسپرانسکی بود. شاهزاده آندره بیدرنگ او را شناخت و چنان که در دقایق مهم زندگانی پیش می‌آید، در او حس خاصی بیدار شد، ولی نمی‌دانست که این احساس مولود احترام است یا حسد یا انتظار. تمام سیما و اندام اسپرانسکی ترکیب خاصی داشت که هر بیننده آنن می توانست او را بشناسد. شاهزاده آندره در هیچ یک از افراد اجتماعی که در آن می زیست این آرامش و اطمینان خاطر را با حرکات لخت و نازموده و چنین نگاه ثابت و در این حال ملایم را از چشمهای نیمه بسته و اندکی مرطوب ندیده بود و در هیچ کس از اطرافیان چنین لبخندی مصممی که هیچ معنی نداشت و این صدای ظریف و آرام و موزون و از همه مهمتر این سپیدی چهره و مخصوصا آن دستها که اندکی پهن اما فوق‌العاده فربه و لطیف به نظر می رسید مشاهده نکرده بود. این سپیدی و نرمی را شاهزاده آنره فقط در سربازانی دیده بود که مدتها بیمار و بستری بودند. این مرد اسپرانسکی وزیر امور خارجه، سخنگوی امپراتور و همسفرش به اورفورت بود که در آنجا بارها در ملاقات و مذاکره با ناپلئون شرکت داشت. نگاه اسپرانسکی مانند نگاه کسانی که هنگام ورود به اجتماع عالی و بزرگ بی اختیار سرگردان می شوند بر چهره اشخاص نمی لغزید و در حرف زدن نیز شتاب نمی کرد، بلکه آهسته و مطمئن از اینکه به حرفهایش گوش می دهند سخن می گفت و فقط به آن کس که با وی گفتگو می کرد می نگریست. شاهزاده آندره با دقت خاصی هر کلمه و هر حرکت اسپرانسکی را دنبال می کرد، چنان که در میان مردم مخصوصاً کسانی که از نزدیکان خیش به شدت انتقاد می کنند معمول است شاهزاده آندره همیشه نگاه برخورد با آشنایان به خصوص کسانی که نظیر اسپرانسکی که آوازه شهرتشان را شنیده بود انتظار داشت در وجود ایشان صفات انسانی را به حد کمال بیابد. اسپرانسکی اظهار تأسف نمود که به علت توقف در دربار نتوانسته از زودتر بیاید، اما نگفت که امپراتور او را معطل کرده بوده است. این تظاهر به تواضع و شکست نفسی را نیز شاهزاده آندره متوجه شد. وقتی کاچویی شاهزاده آندره را به او معرفی کرد، اسپرانسکی با همان لبخند آرام چشمش را به جانب بالکونیسکی برگردانده خاموش او را نگریست و پس از لحظه ای گفت: از آشنایی با شما خرسندم. من مانند دیگران توصیف شما را شنیدم. کاچویی چند کلمه راجع به پذیرایی آرکیچیف از بالکونیسکی گفت. اسپرانسکی بیشتر لبخند زد و همچنان که هر حرف و هر کلمه ای را تا آخر ادا می کرد گفت: رئیس کمیسیون تدوین نظامنامه های ارتشی دوست نزدیک من است و اگر میل داشته باشید من شما را با وی آشنا خواهم کرد. در انتهای هر جمله سکوت می کرد. امیدوارم که شما او را موافق و آرزومند به همکاری در تمام امور معقول و منطقی بیابید. بیدرنگ در کنار اسپرانسکی محفلی تشکیل شد و آن پیرمرد که راجب مستخدم خود با پریانیچینوکوف صحبت کرده بود نیز از اسپرانسکی سوالی کرد. شاهزاده آندره وارد گفتگو نشد، ولی تمام حرکات اسپرانسکی، یعنی این مرد را که چندی پیش محصل بی اهمیتی بود و اینک چنان که بالکونیسکی میپنداشت سرنوشت روسیه را در دستهای خود، همین دستهای سفید و فربه گرفته بود، دنبال میکرد. آرامش غیرعادی و تحقیرآمیز اسپرانسکی هنگام جوابگویی به پیرمرد شاهزاده آندره را متعجب ساخت. به نظر می رسید که کلمات متنتن خود را از فراز آسمان ها بر سر و روی او فرو می ریزد. وقتی پیرمرد آهنگ صدای خود را بالا برد، اسپرانسکی تبسم کرده گفت که من نمی توانم درباره منافع و مضار آنچه اراده عالی تزار به انجام آن تعلق می گیرد قضاوت کنم. اسپرانسکی پس از آن که اندکی در این جرگه صحبت کرد از جا برخاست و به سوی شاهزاده آندره رفته او را با خود به انتهای دیگر اتاق برد. آشکار بود که توجه به بالکونیسکی را ضروری می شمرد. اسپرانسکی در حالی که تبسم تحقیرآمیز و ملایمی بر لب داشت و گویی با این لبخند اعتراف میکرد که فقط او و شاهزاده آنری حقارت آن جماعت را که چند لحظه پیش با ایشان گفتگو میکرده درک کرده است، گفت: شاهزاده، من نتوانستم در میان آن گفتگوی هیجان انگیزی که این پیرمرد محترم ما را در آن کشید با شما گفتگو کنم. شاهزاده آنری از این برداشت کلام خوشش آمد. من شما را از مدت‌ها پیش می‌شناسم. اولا به واسطه عملی که درباره روستاییان برده خود انجام داده اید. این اقدام اولین نمونه ایست که آرزومندیم عده بسیاری از آن پیروی نمایند. ثانیا به سبب آن که شما یکی از آن درباریانی هستید که از فرمان جدید درجات و رتبه‌های درباری که موجب این